به نام خداوند بخشنده و مهربان، با عرض سلام خدمت دوستان شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. به سوالات شما درباره کودک و نوجوان پاسخ خواهیم گفت با همراهی و مساعدت جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دهنوی، کارشناس محترم برنامه. خیلی خوش آمدید آقای دهنوی.
سلامت باشید. بنده هم خدمت عزیز عالی و همه عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم. امیدوارم انشاءالله خداوند لطف و مرحمت شامل حالمون بشه، بتونیم بحثای خوبی داشته باشیم و پیامد این بحثا فرزندان خوب، صالح، متدین، مؤدب انشاءالله تحویل جامعه اسلامی بدیم.
انشاءالله. خب دوستان رو معطل نگذاریم، اولین سوالی رو که دوستان هم آماده پخش کردن بشنویم.
سلام علیکم، با تشکر از برنامه خوبتون. من یه پسر 9 ساله دارم، کلاس سوم ابتداییه. پسر خوبیه ولی چند تا مشکل دارم باشه. یکی مسئله ریخت و پاشیشه. مثلا برنامه روز شنبهشو که بچینه جمع نکرده، راه میفته میره مدرسه، تو حال و نمیدونم اتاق و همه جا ریخته. یکی هم که لقمه های بزرگ تو دهنش میذاره، هر چقدر من، پدرش یا اطرافیان بهش تذکر دادیم باز فراموش میکنه. میخواستم ببینم ما باید چجوری برخورد کنیم. یه مشکل دیگه هم داره، گاهی مثلا یه رفتارای خاص داره، مثلا دوست داره تلفن همراه و با خودش سر کلاس ببره. هر چقدر من براش توضیح میدم نمیخواد بپذیره که کلاس جای همچین چیزی نیستش و مشکلای این چنینی. خیلی ممنون میشم از اینکه منو راهنمایی کنید.
خب جناب دهنوی بفرمایید در مورد نظم و انضباط آقا پسر 9 سالشون و مطلب دیگه اگر دارید.
بله، بی‌نظمی بچه‌ها که گویا جزء ذاتشونه و طبیعی است که انتظارم نباید داشت که مطلقا منظم باشن. این در همه بچه ها هست. کارهایی که ما باید سعی بکنیم بچه ها رو تعدیل بکنیم در این بی‌نظمیه و بکشونیم ایشالا به سمت نظم، هم آروم آروم. من بارها و بارها عرض کردم که تربیت مثل یه جورچینه، مثل یه پازله که دونه بدون آدم باید بچینه و همینطور آروم آروم بره تا انشالا بتونه فرزند خوبی تحویل جامعه بده. توجه به الگوها خیلی مهمه. اگر خودتون، همسر محترمتون توجه ندارید، حتی گاهی ممکنه پیش بیاد، حتما توجه داشته باشید. نگه بچه ها ببینن شما، خود مادر بزرگوار، اگر فرزند شما یه وقتی ببینن خود شما مادر بزرگوار چادرتون رو مبل میذارید، یا حالا مانتوتون رو در میارید و روی مبل میذارید و سر جاش آویزون نمی کنید، طبیعیست که اون هم رغبتی نخواهد داشت. بنام لذا به الگوها توجه بکنید، سعی بفهمید شخصیت او رو تکریم کنید. ما برای بسیاری از بدرفتاری های بچه ها نسخه تکریم شخصیت رو میدیم. نکتش هم اینه که وقتی بچه های ما احساس شخصیت بکنن، اینجور کارا رو میبینن خلاف شخصیتشونه، چون خودش آدم میدونه، حالا آدم متشخصی میدونه، احساس میکنه وقتی ریخت و پاش میکنه اون شخصیتش و تشخصش از بین میره. لذا تکریم شخصیت حتما داشته باشید. یه مشکل جدی بچه ها توی بی‌نظمی‌هاشون عدم امکاناته، یه امکانات دم دستی. ما لازم بفهمید اگر حالا یه چوب لباسی دم دستی آماده ندارید حتما مهیا کنید. نه اینکه نداریم ها، مگه میشه توی خونه چوب لباسی نباشه؟ ولی گاهی میبینید اصلا جا نداره برای آویزون کردن، اونقدر پر شده لباس زمستونی و تابستونی و بهاره و همه روی اینجا لباسی مونده. خب هر از چنگایی ملاحظه‌ای بفرمایید، تصفیه کنید. اصلا شما شاخه‌ای از این چوب لباسی رو به او اختصاص بدید که بهانه‌ای نداشته باشه. بعضی از مادرای عزیز در مقابل بی‌نظمی‌های بچه‌هاشون در این سنین پشت سرش جمع می‌کنن. این کار رو نکنید، این کار خطاست. پشت سرش جمع نکنید. چرا؟ چون اصلا نمی‌فهمه که بی‌نظمی بوده و مامان جمع کرده. پشت سرش جمع نکنید. سعی کنید در جمع انتظارم نداشته باشید که همه اینا رو به تنهایی خودش جمع بکنه. بالاخره اون یه قصورهایی داره و عرض کردم گویه جزء ذات بچه هاست. سعی کنید اشتراکی این کار رو انجام بدید. اگر همکاری کرد باهاتون، شما بیایید شروع کنید، یه چیزی رو شما بردارید، دوتا رو شما بردارید، پسرم عزیزم کمک کن با هم دیگه جمع بکنیم، جمع و جور بکنیم. با این بیان اون میاد همکاری میکنه. اگه همکاری کرد تحسینش بکنید. اما اگر همکاری نکرد، چون گاهی بچه‌ها نه، مامان میاد شروع میکنه اما فرزندش همکاری نمیکنه، اینجا با همون زبان بدن که عرض کردم در نگاهتون، در چهرتون. جلو چشش بردارید، او داره میبینه دیگه، جلو چشش جمع کنید، اما با یه نگاه معنادار که ببین ریخت و پاشاتو، بی نظمیاتو، ولی نمیگید، با نگاه خودتون. و بعدم در موقعیت‌های عاطفی بهش تذکر میدید. بازم برمیگردیم به همون بحث موقعیت‌های عاطفی. ما مشکلات این چنینی بچه‌ها رو باید در موقعیت‌های عاطفی از بین ببریم. فقط توجه داشته باشید وقتی می‌خواید تذکر به او بدید در حتی همون موقعیت‌های عاطفی، اول نقاط مثبتش رو بگید. متأسفانه خیلی وقتا ما والدین فقط منتظریم یه نقطه منفی ببینیم و همون رو میگیم به بچه، اما نقاط مثبتشون رو نمیگیم. نه بگید عزیزم پدرچم بذار خوبه، ببین شما این خوبی رو داری، این خوبی رو داری، این کارو میکنی، شما که اینقدر درسات خوبه، شما که این همه خوبی، مهربونی، فکر نمیکنی که اگر یه مقداری هم به این مسئله نظمت، ریخت و پاشا توجه کنی خوب باشه؟ او جواب میده، مقاومتش خیلی کم میشه. سعی بفهمن این مادر عزیز و بزرگوار و مادرهای گرامی از پیام من استفاده کنن تو این موقعیت به جای پیام تو. چیه پیام من؟ پیام من اینه که شما برمیگردوندید به خودتون. شما در حقیقت آثار و طبع منفی بدرفتاری او رو به خودتون برمیگردوندید، به این معنا که میگید من از بی‌نظمی تو شرمنده میشم. این مخصوص نظم رو رعایت نمی‌کنی، من شرمنده میشم. ببینید برمیگردوندید به خودتون، میگید من. نگید تو باید از بی‌نظمی خودت شرم کنی. این میشه پیام تو. معمولا بچه‌ها در مقابل پیام تو مقاومت میکنن و بر نمیتابن.
بله.
سعی هم بفهمید جمله‌هاتون رو مثبت باشه، از جمله‌های مثبت استفاده بکنید به جای جمله‌های منفی. مثل چی؟ وسایل تو سر جاش بذار. ببینید وسایل تو، عزیزم پسرم، وسایل تو سر جاش بذار، این جمله مثبته. ولی خیلی‌ها میگن وسایل تو رو زمین نریز. همونها فرقی نمیکنه، وسایل تو سر جاش بذار این مثبته، وسایل تو رو زمین نریز. این که نریز نهیه، معمولا بچه ها در مقابل این نهیا مقاومت میکنن. من توصیه میکنم شما اگر به شکل اشتراکی با ایشون وسایل رو جمع کردید، اگر همکاری کرد که قرار شد تحسینش کنید، اگر همکاری نکرد با زبان بدن بهش فهموندید، در موقعیت های عاطفی تذکر دادید، از جمله های مثبت هم استفاده کردید، از پیام من هم استفاده کردید و جواب نداد، بد نیست هر از چنگایی بعضی از وسایلش رو وردارید و حبس کنید. بگرده یه دو سه ساعتی دنبال بگرده، کتاب ریاضیش رو دنبالش بگرده، مواجهه با پیامدهای طبیعی رفتار. بله. البته بعدش دیگه بستگی به روی بچه ها. یه بچه میبینید تا دو ساعت هم خیلی خم به ابرو نمیاره، خب این باید سه ساعتش کرد. یه بچه میبینید نه 20 دقیقه دیگه کلافه میشه. اینم توجه داشته باشید، البته با حالت تحکم و داد و فریاد و اینا نباید این کار باشه. شما برمی‌دارید و وقت یه مدتی نگر می‌دارید، بعدم که می‌بینید دیگه داره کلافه میشه و واقعا نیاز داره به اون کتابش یا دفترش یا کیفش یا وسیلهش، میگید عزیزم اینم کیفت، ولی بنا شد که وسایل تو سر جاش بذاری.
بله. حالا گاهی اوقات وسایل موقعی که رو زمین می‌گذارن، مثلا برادر یا خواهر کوچیک‌تر برمی‌داره، باعث گم شدنش میشه. یه گاهی اوقات بخاطر این بی‌نظمی‌ها ممکنه مثلا پاکن بمونه گوشه اتاق، بره مثلا یه گوشه بیفته که پیدا نشه. گاهی وقت پدر مادر خیلی سریع جایگزین میکنن، حتی مثلا اول سال تحصیلی تعداد زیادی پاکن خریدن.
درسته.
حالا پاکنشو گذاشته زمین، معلومه کجا افتاده، پاپش خورده مثلا رفته زیر میز، پیدا نمیشه، سریع پاکن دیگه میدن. به نظر شما خوب نیست اینجور جاها بهش ندن که بفهمه که این بی‌نظمی این چیزا رو هم داره؟
قطعاً. من حتی توی سوالات قبلی همین بحث رو دقیقاً داشتیم و اشاره کردیم. همین جوره بلافاصله جایگزین نکنید. حتی در مواردی میتونید وادارش کنید که دیگه مجبورید، حالا یه چیزی که وسیله مدرسه است، ابزار لوازم تحریر مدرسه است، بخرید، در قسمتی از اون شیء گم شده خودش باید سهیم بشه، البته از پول تو جیبیش.
بله. این نکته هم که اشاره کردین در مورد مثال لباس رو شما زدین، من فکر می‌کنم نکته جالبی بود، خیلی قابل توجه بود، که از بچه می‌خوایم که حتما لباساش رو روی چوب رختی بگذاره، اما چوب رختی مخصوصا تو فصل زمستون اینقدر روش انواع و اقسام لباس‌های چرک و لباس‌های غیر دم دستی و لباس‌های احتیاطی و لباس‌های نمی‌دونم که معلومه که می‌خوام بپوشیم هست که اصلا جا نداره چوب رختی. رضاست که اصلا فضاش رو براش فراهم نمی کنیم که بخواد این کار بکنه. من فکر کنم در مورد کتاب و وسایل هم اینجور هست. من تو بعد از خونه ها دیدم که حجم قابل توجهی رو از قفسه هایی رو دارن برای وسایل زینتی که واقعا هیچ لزومی نداره، نمیگم بعده به جای خودش، ولی خب واقعا ضروری نیست. ولی وقتی میبینی که خب بچه کجا باید کتاباشو بگذاره، مثلا یه گوشه پایین از قفسه مثلا کتابایی که مثلا مال پدرشه یا یه جایی که واقعا مناسب نیست، ممکن در حتی در معرض مثلا این باشه که بچهای مهمون دستش بزنن بریزن، یا اصلا جایی مناسب نیست، هر فضا کافی نیست، بعد رو هم بچینه، بعد میخواد در بیاره، بعد همه رو بریزه بیرون دوباره. لذا فکر می‌کنم این هم فضای مناسب رو فراهم کردن که خرجی هم نداره، یعنی اینجور کارا بیشتر از اون که نیازمند خرج باشه، یعنی هزینه مالی داشته باشه، بیشتر توجه می‌خواد، یه کمی دقت که واقعا خب اگه می‌خوای منظم باشه یه فضای براش فراهم بکنیم بدونه که این حوزه مال خودشه، این قسمت از کمد یا این کشو خاص، این قفسه خاص مال اونه، به اسم اونه، یه نوع احساس مسئولیت هم نسبت اون قسمت خاص خونه پیدا می‌کنه معمولا. اگر
برای گاهی اصلا دستش نمیرسه، واقعا چوب لباسی هست حالا دستش نمیرسه، گاهی میبینید کمدی نداره، یه کمده به هر حال آماده نداره، یا اصلا باز و بسته کردنش مشکلی، یا به گونه ای قرار گرفته که دست به سختی بهش میرسه، یه سری ظرافت کاری اینجوری رو اگر ما رعایت کنیم قطعا اثر میذاره.
خیلی متشکرم از شما. اما سوال دیگری هم داشتند، اینکه این آقا پسر 9 سالشون لقمه‌های خیلی بزرگی هم میذاره در دهانش، خب میدونیم که کار خطرناکیه، یعنی ممکنه واقعا باعث اتفاق ناگواری بشه، خدای نکرده. در این باره هم اگه توضیح بدید بفرمایید.
بازم در این قضیه به الگوها توجه داشته باشن، چون خیلی وقتا بچه‌ها از الگوها خط میگیرن. و چیزی که خیلی مهمه هم در این قضیه و هم قضایای مشابه این قضیه، تشویق‌های ضمنی متأسفانه دیگرانه. بچه‌ها یه کارای غلطی میکنن، غلطه ها، اصلا همه میدونن دادم میزنه، ولی نه این که کار غیر عادیه، دیگران تشویق میکنن، چه بسا واقعا اولین بار او یه لقمه گنده تری حالا برداشت دهنش قلمبه شد و پر شد، بعدم دیگران دایی عمون ماشاءالله چه بخوره ها، ببین ماشاءالله، خب ماشاءالله نداره، اون کارش کار خطایی است. گاهی تحسین های ضمنی و حتی اصلا گاهی مستقیم ما تشویق میکنیم، این مهمه. اگر چنین چیزی بوده یا هست عنایت داشته باشید. واکنش شدید شما مادر بزرگوار و والدین هم مهمه بدونید. در مقابل این قضایا من معتقدم اولین باری که اتفاق میفته ما نباید شدیداً واکنش نشون بدیم. شاید دومین باری هم که اتفاق میفته واکنش نشون ندیم، خب بچه‌ها در این سن قطعاً نیاز به جلب توجه دارن و شرطی میشن. یعنی اگر احساس بکنه خلاصه این قضیه برای شما مهمه و شما واکنش شدید نشون میدید، ممکنه شرطی بشه. و برای این قضیه هم از اهرم فشار استفاده نکنید. ایشون در سنی هستن که 9 سالشونه دیگه، در سنی هستن که احتمال این که اگر شما از اهرم فشار استفاده بکنید به موضع لج کشیده بشه و لج بازی بکنه هست. من 3-4 تا توصیه دارم برای این قضیه که تعدیل بشه انشاءالله این مشکلشون. استفاده از میان وعده‌های غذاییه، حتما برای ایشون شما از میان وعده‌های غذایی استفاده بکنید. چرا؟ یه مقدار گشنگی ایشون رو کمتر میکنه. ایشون وقتی میان وعده نمیخوره خیلی گرسنه‌اش میشه و بعد موقعی که غذا میخواد بخوره از لقمه‌های خیلی بزرگ استفاده میکنه. از میان وعده‌های غذایی استفاده بکنید، یه مقداری اون حالت اشتهاش رو بگیرید. از قاشق کوچیک‌تر میتونید استفاده بکنید. نکته دوم، نکته سوم، در موقعیت‌های عاطفی به ایشون آموزش بدید. یه مشکلی که گاهی متأسفانه دیده میشه، جلوی دیگران مادر یا پدر به او تذکر میدن، خب بچه‌ها بر نمیتابن این رو. برای اینکه این مشکل از بین بره رمزی قرار بدید بین خودتون و ایشون، چون اون غافله، اون حواسش نیست، این میخوای شما بهش اشاره بکنید، رمزی رو قرار بدید که اگر مهمونی هستید حالا یه نگاه، یه مثلا کلمه، یه اسم او رو مثلا بگید، رمزی بین خودتون قرار بدید که این رمز گویای این قضیه باشه. من جالب میدونم این کار رو، البته خیلی باید حساب شده این کاری که میخوام عرض کنم باشه، به مناسبتی که حالا دارید از یه جمع خانوادگی موقعی که او غذا میخوره، اونم جمع خانوادگی که غذا میخوره، فیلمی بگیرید که حالا یادگاری میخواید داشته باشید و این فیلمو بذارید خودش ببینه. ببینید بچه‌ها نمیدونن دارن چی کار میکنن، اون حالت حرص و ولعی که داره و این لقمه‌های گنده میگیره و این دهنش گنده میشه و پر میشه، وقتی خودش صحنه رو ببینه احساس میکنه که منظره جالبی نیست. لذا اگر این کار رو هم بتونید غیر مستقیم انجام بدید خیلی خوبه. در مورد اون تلفن همراه هم که فرمودن که دوست داره، خب ببینید فرزند شما کنجکاوه، بدونید حالا دوست داره تلفن همراه ببینه چی هست، حتی استفاده بکنه گاهی ازش توی خونه. من نظرم اینه که در منزل در اختیار او قرار بدید، اشباع بشه، اگر او اشباع بشه دیگه مقاومتی نخواهد کرد که تلفن رو به مدرسه ببره و بعد تبعات منفی که اونجا داره. مثلا گم شدن تلفنه، خب این چیزه ارزان قیمتی نیست، بعدم تبعات و مشکلاتی که ممکنه پیش بیاره.
بیشتر فکر می‌کنید برای جلب توجه دوستانش باشه، چون بالاخره یه شیء معمولا بچه‌ها اینجور هستن، دوستان چیزایی رو که بچه‌های دیگه کمتر دارن یا احتمالی دارن ندیده باشن یا نداشته باشن رو ببرن با خودشون که نشون بدن ما هم داریم.
همینجوره. بله بله، اینم میتونه یک عامل باشه. ما البته اگر اون به حد اشباع ایشون رو برسونیم و اگر واقعا رسیدیم به این که اون میخواد با این جور چیزا کلاس بذاره با قول امروزی و بله. افه بیاد و اینا، خب ما باید ببینید این خب یه پیام داره برای ما. پیامش اینه که ما به او به اندازه کافی اون جایی که باید توجه بکنیم نکردیم.
بله،
این خیلی ظریفه. بله. اگر چنین چیزی واقعا پیام داره، خب تو جهات دیگه شما بهش توجه کنید که اون مجبور نشه با این راهها حالا بخواد خودش رو نشون بده.
بله. در مورد نکته‌ای که در مورد لقمه بزرگ اشاره کردین که گاهی اوقات تشویق‌های دیگران هست، خب خیلی وقتا اینجور حرف‌ها که ماشاءالله یا گاهی وقتا بین بچه‌ها مسابقه می‌ذارن بزرگترو، هر کی زودتر غذاشو بخوره زودتر غذاشو بخوره فل. خب زودتر غذا خوردن مستلزم این هست که تون تون خوردن و لقمه‌های بزرگتر خورد برداشتن. اینه به خاطر اینه که بچه‌ها معمولا کم‌اشتها هستن، غذا نمی‌خورن، فرار می‌کنن از غذا رو، مثلا صبحانه رو. یه جور تشویق برای اونه، فکر کنن می‌خوان مشکلی فرار بکنن، دوچار مشکل بزرگتری ممکنه بشن. فکر می‌کنم بهتره که تعجب بکنن که نباید برای حل یک مشکل دیگری آفرین.
مشکلی رو ایجاد بکنن. بله.
خب در ادامه برنامه اجازه بدید یکی آخرین در واقع آخرین سوال مکتوبی رو که یکی از شنوندگان برام فرستادن که چند سوال ایشون رو در برنامه قبل مطرح کردیم، آخرین سوالشون رو امروز بپردازیم. در مورد در واقع مراقبت های دوران بارداری، بهتر این اسم روش بگذاریم چون سوال کردن که در این دوران چه مطالبی رو باید رعایت کرد، چه نکاتی رو توصیه میکنید که مادران باردار خوبه بدونن. البته در مورد تغذیه دوران بارداری در برنامه هفته گذشته صحبت شد و ارزم به حضورتون که مطالبی رو گفتید، اما حالا غیر از مسئله تغذیه اگر نکته دیگری دارید بفرمایید.
چشم. اولا راجع به خود دوران بارداری که پاداش بزرگی داره از دیدگاه اولیاء الله اشاره بکنن که قدر خودشون رو مادرای باردار باید بدونن، خیلی پاداش دارن. رسول خدا فرمودند زن باردار در تمام مدت بارداریش مثل انسان روزه دار و شب زنده داره، یعنی روزها رو روزه داره و شبها رو هم به تهجد و شب زنده داری میگذرونه و جهاد در راه خدا با جان و ماله، خیلی نشون میده مهمه. بنابراین مادر باید قدر خودشون رو بدونن، در حال جهاد با مال و جانشون هستن. نکاتی که خب خیلی مهمه در دوران بارداری غیر از اون بحث تغذیه که توضیح دادیم جلسات قبل، اندیشه به خوبی ها و زیبایی هاست. خیلی اندیشه خیلی مهمه. به خوبی ها فکر کنید، به زیبایی ها فکر کنید. از بدبینی بپرهیزید، از بدخواهی برای دیگران بپرهیزید. افکار آلوده خیلی مضره، خیلی لطمه میزنه. اینا در روح و روان اون فرزند شما و جنین شما اثر میذاره. نکته دوم نشاط و شادابیه. خیلی باید در دوران بارداری مادرهای باردار نشاط داشته باشن، شاداب باشن. برای ایجاد این نشاط و شادابی ارتباط با خیشان مطلوب و خوب، تأکید دارم روی خیشان مطلوب، چون جلسه قبل تو بحث تغذیه عرض کردیم که شما در این دوران خوبه توی آمد و شدها و رفت و آمدها دقت داشته باشید. اگر واقعا آدمایی هستن که حتی نزدیکان که مشکل دارن و مطمئن هستید که خب غذاشون شبهه داره، حرام هست، ارتباطتون رو خیلی کم بکنید. خیشان مطلوب برای نشاط و شادابی، مکانهای خوش آب و هوا، مناظر طبیعی خیلی توی نشاط اثر داره، تفریحات سالم و ورزش‌های ملایم. توصیه میشه که تا 4 یا 5 ماهگی روزی 15 دقیقه هر صبح ورزش سبک در هوای آزاد داشته باشن مادرای عزیز، خانم‌های باردار. از ماه 5 به بعد هر روز مقداری پیاده روی داشته باشن. این توی وضع حملشون هم خیلی اثر داره. مهمترین عامل نشاط خانم‌های باردار برخورد آقایون هست. اینجا لازم میدونم این رو بیشتر تأکید بکنن که واقعا پدر، درسته الان پدر در دوران بارداری مستقیم دخالت نداره چون مادر باردار هستن، اما برخوردهای پدر خیلی مؤثره در نشاط و شادابی مادر. همین که همسر خانوم از باردار بودن خانومشون اظهار خوشنودی بکنن، خوشحالم، خیلی خوشحالم، هم در چهره هم در کلام. این باعث میشه که زن از عشق همسرش مطمئن بشه، خود همین اطمینان خانم از عشق همسر و علاقه همسر و محبت همسر به او امنیت خاطر میده و امنیت خاطر خانم هم باعث نشاط درونیشون میشه و این نشاط روی فرزندشون قطعا اثر خواهد گذاشت. اینم یک نکته است که خیلی مهمه. نکته دیگه آرامش روحیه. مادران باردار باید از هیجان بپرهیزن. هیجانات دوران بارداری، فکر و خیال، اندوه، تأسف از اینکه آبستن شده، چون گاهی میبینید حالا ناخواسته است، دیگه حالا اتفاق افتاده، حالا دیگه نمیشه کاریش کرد. تأسف ها، غم و غصه ها از اینکه چرا آبستن شدم، چرا مثلا باردار شدم، نباید این اتفاق میافتاد، یا گاهی متأسفانه روی جنسیت فرزند خیلی غصه ها میخورن والدین، پسر میخواسته دختر شده، دختر میخواسته حالا پسر شده. متاسفانه بدونید این هیجانات روی بدن شما و دستگاه گوارش شما اثر میذاره و این هیجانات از طریق غذا به جنین منتقل میشه و بعد آثار سویی رو روی او خواهد داشت. اثر دیگه هیجانات مادر بر دستگاه عصبیه، وقتی این هیجانات ایجاد میشه یه سری مواد شیمیایی آزاد میشه در بدن، وارد خون میشه و بعد برای فرزند شما مشکل ایجاد میکنه، از طریق جفت به جنین انتقال پیدا میکنه. توجه داشته باشن مادران عزیز باردار که تپش قلب هم که ناشی از همون استراب و هیجانات هست برای جنین ضرر داره. مرد مهمترین عامل پیشگیری از هیجاناته. امام سجاد علیه السلام فرمودن مورد رضایت ترین افراد در پیشگاه خداوند کسی است که زمینه آسایش خانواده خود را فراهم سازد. لذا ما جدی به آقایون عزیز عرض میکنیم که خیلی باید تو این قضیه دقت کنن، خیلی مراقبت کنن، چون نفعش به خودشون میرسه.
بله.
باز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ملعون است کسی که حقوق خانواده خود را نادیده انگارد. اگر پدرها حقوق خانواده خودشون رو و حقوق همسر خودشون رو بهش توجه بکنن، همین که این زمینه‌های هیجان رو از بین ببرن، قطعا نفعش هم به خودشون میرسه. یکی از مشکلاتی که
داشت این که اشاره کردین فکر کنم جالب هست که معمولا خب میگه مادرها باردار هستن، ولی بار بارداری مقدار زیادش هم بر دوش پدرها هست، حالا هم از جهت فراهم کردن محیط مناسب،
بله.
هم احیانا اگر مسائل دیگه مانند تغذیه و اینا که وظایفی که در برات دارن انجام بدن، که همطور که شروع کردین سودش به خودشون برسه.
خیلی تعبیر زیبایی بود، ممنونم. درسته مادر باردار است ولی بار بارداری بر دوش پدر است. خیلی تعبیر جالب و حساب شده ای بود، ممنونم. بعد ترس مادر هم همینجور من عرض کردم، هیجان و آرامش باید مادر داشته باشن. یک عامل عدم آرامششون هیجاناته، یکی هم ترسه. خیلی باید مراقب باشن زمینه‌های ترس فراهم نشه. اگر البته ترسای جدی، حالا نه هر ترسی، نگران نباید بشن، ترسی که باعث بشه رنگ صورتشون تغییر کنه و باعث لرزش بدن بشه، اگر در این حد باشه که تغییر رنگ صورت تغییر بکنه و باعث لرزش بدن بشه، احتمال مشکلی در جنین و فرزندشون خواهد بود به نام ماه گرفتگی، لکه‌هایی روی بدن نوزاد. توصیه شده، اهل فن توصیه میکنن که اگر ترسیدند مادر، بهترین کار اینه که آب هندوانه شیرین، خربوزه شیرین و اگر حالا اینها در دسترس نیست، کلن میوه های شیرین بعد از ترسشون خیلی میتونه مؤثر باشه.
طبعا در محیط هایی که احتمال ترس وجود داره، مثلا در خانه تنها باشن یا فیلم های وحشتناک ببینن، مثلا فیلم های
آفرین، زمینه های ترسشون رو خودشون باید دقت کنن که جایی نرند و کاری نکنن که به هر حال بترسن. خب این دست خود آدمه، حالا یه وقتی هم غیر عادی و یعنی به شکل اتفاقی حالا زمینش دست خود خانم نبوده و ترسیدن، با این شرایطی که عرض کردم، آب هندوانه شیرین، خربوزه شیرین و میوه های شیرین، همه خانم ها میدونن که در این همچین موقعیتی نباید ترشیجات و میوه های ترش بخورن. این دیگه تقریبا گمان میکنم همه میدونن، اما شاید اون نکته رو که من عرض کردم ندونستن که انشالله این رو رعایت بکنن. توجه داشته باشید که شجاعت مادر بر فرزند خب خیلی اثر میذاره. در طول تاریخ ما داشتیم، یعنی هر قدر این دوران مادر شجاعتر باشن، فرزندشون هم شجاعتر خواهد شد. حضرت ابوالفضل علیه السلام که از مادری شجاع به دنیا اومدن، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که مادرشون بسیار شجاع بودن که در تاریخ هست. ایشون خود حضرت امام رو که داشتن در سنین چند ماهگی به تهران اومدن، در دربار مظفرالدین شاه قاجار بس نشست ایشون و اونقدر مقاومت کرد تا بالاخره مجبور کرد اون حاکمان رو که قاتل همسرشون یعنی پدر حضرت امام رو اعدام بکنن. خب ببینید حالا فرزند ایشون حضرت امام چقدر شجاع بودن. یه سری امور مستحب و نیکویی هم در امر دوران بارداری هست که اگر اجازه بدید من اینها رو عرض کنم و بعدم چند تا هشدار بدم که اونا مهمه. یه سری اعمال هستن مستحبند و نیکو هستن، مثلا خود انجام مستحباتی که در شهر مقدس اومده، البته این همه در حد امکان. خود همینم گاهی میبینید، حالا واقعا نکته مهمه ها، در مواردی دیدم بسیار مطب خشخاش میذارن بعضی ها و خیلی سخت میگیرن اتفاقا خود عمل به این مستحبات زیادی و این نکاتی که الان من میخوام عرض بکنم افراط میکنن و خود همین هم باز چه بسا ضرر باشه. خیر الامور اوسطها، دقت کنید به افراط و تفریط کشیده نشید، در حد توانتون. خود همین هم باز خستگی ایجاد نکنه و اصلا یه حالت ادبار قلبی و خدای نخواست زدگی در شما ایجاد نکنه، در حد توانتون بدونید این کارها خوبه. انجام مستحبات تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها پس از نماز و قبل از خواب، پس از نماز رو که همه خانم های متدین انجام میدن اما قبل از خوابش رو شاید نمیدونستن. یاد خدا، رفع نیازهای مردم، نگاه به چهره مؤمنان خیلی مهمه در این دوران، رفتن به زیارت، سخن گفتن با جنین، صدقه روزانه، داشتن وضو، سعی بکنن حتی امکان وضو داشته باشن، نماز اول وقت، نماز جماعت، دعا و مناجات، زیارت روزانه اهل بیت علیهم السلام خیلی تأکید شده، زیارت عاشورا تأکید شده، شرکت در محافل روزه هفته یک بار مثلا در دوران بارداری بدونن در محفل روزه شرکت بکنن خیلی خوبه، شرکت در درس اخلاق، تلاوت قرآن یا اگر نمیتونن خودشون حالا گوش دادن به قرآن تأکید شده. تأکید شده که صبح ها پس از نماز صبح سوره مبارکه یاسین رو بخونن، شب ها بعد از نماز سوره مبارکه واقعه و حشر رو بخونن و هر شب 10 بار سوره توحید رو بخونن. شب های جمعه سوره صاد، صلوات و هدیه به اهل بیت علیهم السلام مورد تأکید، زیاد صلوات بفرستن و این رو هدیه کنن به حضرات معصومین علیهم السلام، به ویژه به حضرت آقا امام زمان علیه السلام و غسل های مستحب.
بله.
من با اجازتون چند تا هشدار رو هم عرض بکنم. یک، پرهیز از مجلس گناه در دوران بارداری، مجلس غیبت، دروغ، تهمت، شهوترانی، خدای نخواسته موسیقی حرام. دو، پرهیز از خشم، تا جایی که امکان داره خشمگین نشید، البته حالا در حد کم و اینا، چون اینا رو که میگیم گاهی خانواده خیلی نگران میشن که پس من مثلا مدتی گاهی خشم گرفته نکنه دیگه بچه‌م، نه حالا در حد زیادش باید دقت داشته باشید. پرهیز از کارهای سخت، به ویژه تاکید شده خانم‌ها از خیاطی در هفته‌های آخر جدا بپرهیزن، چون فشار بر شکم میاد و ممکنه آسیب به جنین یا چرخش فرزندشون جنین بشه و بعد مشکلاتی رو در پی داشته باشه. هشدار چهارم، پرهیز از دیدن تصاویر نامطلوب. تصاویر نامطلوب نه مثلا مستهجن، اون که مسلمه مخاطبان ما الحمدلله متدین هستن، نه یه سری عکسای زشت، زشته یا حالا اشیای حتی زشت اینها اثر میذاره، صحنه های نابهنجار اجتماعی گاهی اینا خوب اثر میذاره، یا اصلا حوادث دلخراش. حالا چه لزومی داره یک تصادفی جایی شده شما حتما برید و ببینید که این روتون اثر بذاره. 5، پرهیز از استحمام دروان با آب داغ 38.8 درجه، البته در صورتی که بیشتر از 10 دقیقه بشه، این هم گفتن که مشکلاتی رو ممکنه برای جنین ایجاد بکنه.
بله.
پرهیز از تشعشعات رادیواکتیو هست، خانم ها این رو دیگه میدونن، فقط تذکر ما میدیم. میزان زیاد اشعه ایکس باعث اختلالات شدید دستگاه عصبی میشه، باعث کوچیکی جمجمه، ممکنه البته اینا همه احتمال هست بشه، جسم کوچیک بشه، خدای نخواسته نقص عضوی پیدا بکنن یا حداقلش نازیبا بشه فرزندتون با میزان زیاد اشعه ایکس. توصیه شده شبها به آینه نگاه نکنن خانم‌های باردار، از حرف زدن زیادی بپرهیزن و از شتاب و عجله توی کارهاشون خیلی شتاب نداشته باشن، این روی جنین اثر میذاره، فردا فرزندشون هم همینطور اهل شتاب و عجله خواهد بود. بله. این هم نکاتی بود و هشدارهایی که انشالله اگر رعایت بفرمایند حتما میتونن فرزندان خوبی با لطف عنایت خداوند انشالله به دنیا بیارند و بعدم بتونن خوب تربیتشون کنن
انشالله. آقای بهنوی، من فکر میکنم چون خیلی از توصیه‌ای که شما گفتین، حالا چه در این برنامه چه در بحثی که در مورد مسائل قبل از بارداری شروع کردین، این که مسائل روانی، آرامش، این گونه مسائل یا حتی تغذیه، من فکر میکنم خیلی وقتا ما به اهمیت قضیه توجه نداریم، ولی ما گفته میشه اینکه مثلا خب نرو فلان فیلم رو نبین، فلان صحنه دلخراش رو نبین، در فلان مجلس شرکت نکن، در فلان موقعیت قرار نگیر. من فکر میکنم هیچ پدری و هیچ مادری نباشه که اگر بهش بگن مثلا شما اگر این لقمه رو بخوری گوشه مثلا سر فرزندتون موهاش در نمیاد، مثلا کچل، هیچ کسی کارو نمیکنه
همینجوری،
در حالی که بعضی از آسیب های روانی که ممکنه به بچه بزنی با این گونه در واقع عدم توجهمون خیلی مهمتر از اینه که حالا مثلا یه گوشه از بدنش مثلا مو نداشته باشه. یعنی میخوام بگم که نقایص جسمی رو خیلی برامون اهمیت داره و میبینیم بهش توجه میکنیم، ولی این گونه مسائل رو، مسائل معنوی، آرامش بچه، مسائل روحی بچه، چون حالا تو بحثای دیگه هم ممکنه پیش بیاد، اختلافات بین پدر و مادر تو این دوران خیلی من دیدم توصیه میکنن کارشناسان که پرهیز بشه ازش، این که حالا به نقش پدر هم باز برمیگرده که پدر هم موظف هست که رعایت بکنه، کمتر توجه میکنیم، ولی اینکه این مطالب که شما گفتیم فکر کنم رعایت کردنشون چندان دشوار نیست. بله، بیشتر اینکه توجه نداریم، یعنی باید بدونن که بالاخره تو این دوره فرق میکنه، باید یه مقداری بیشتر مراقب باشن.
بله بله. و جالبه که من خودم تقریبا توی قضیه دقت داشتم در همین قضیه جان بهرامی، خیلی خانم ها آقایون خیلی قضیه مهمه، یعنی واقعا در خانواده‌های زیادی که خود بنده دقت کردم تقریبا با یک بله. حالت حساسیتی در این قضیه دیدم، اگر خانواده‌ای مثلا 4 تا فرزند دارن، 2 تا بچه خوبن و 2 تا مشکل دارن، دقت کردم دیدم اون زمان همین نکات، حالا تغذیه بوده، حالا چیز بوده، اینا روی اون بچه‌ای که خوب در نیومدن متاسفانه رعایت نشده. حالا خیلی وقتا اتفاقی بوده، چه بسا مثلا نطفه یکی از این 4 تا بچه یه وقتی مثلا فرض بفهمید در یعنی پشت بام مثلا همون چیزایی که قبلا عرض کردیم این منعقد شده، یا حالا خیلی نکاتی که ما عرض کردیم رعایت نشده، یا خدای نخواسته در مواردی اون زمان پدر مبتلا به شرب خمر بودن. ببینید و اینم چیزیه که خود پدرم میدونن، میدونن که الان یه فرزندشون فرزند خوبی در اومده، اون زمانی بوده که ایشون مبتلا به مشروبات الکلی نبوده، ولی یه فرزند بد در اومده، اون زمان زمانی بوده که پدر مبتلا بوده. اینا رو ما جدی بگیریم، واقعا اثر میذاره.
بله خب سپاسگزارم از شما، چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم، نمیدونم آیا سوال دیگه میرسی مطرح بکنیم یا خیلی. بله فرصت کافی نیست، به پایان فرصت برنامه رسیدیم، انشالله سوالات دیگر رو در برنامه آینده در خدمت شما مطرح خواهیم کرد. اگر کتابی رو آماده معرفی کردن دارید بفرمایید که بشنویم.
کتاب دیگه ای باز از همون عاشر قبلی، نشر دانش ایران، من عرض میکنم همه کودکان تیزهوشند اگر، همه کودکان تیزهوشند اگر. این کتاب راجع به این هستش که ما چطور چگونه استعدادهای واقعی کودکان خودمون رو کشف و تقویت کنیم. خیلی کتاب جالبیه، باز همینطور مثل قبلی و مصوره، با کیفیت چاپ خیلی خوب، آقای میریام استاپارد این کتاب رو نوشتن و آقای سهراب سوری و آقای امیر صادقی بابلان هم، همون بزرگواری که قبلا کتاب ها رو ترجمه کرده بودن، ترجمه کردن. این کتاب رو نشر دانش ایران چاپ کرده، 187 صفحه وزیری هست.
کاری اسم کتاب رو بفرمایید.
همه کودکان تیز هوشند اگر.
بله. با تشکر از شما و سپاسگزاری از همراهی دوستان شنونده تا پایان برنامه امروز 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 شماره های روابطومی رادیو معارف هست، میتونید تماس بگیرید و سوال، انتقاد یا پیشنهادتون رو به گوش ما برسونید. نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37-185 خط تیر 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. اگر نامی می‌نویسید بدونید که ما از پاسخ دادن کتبی معذوریم و حتی مقدور نامهاتون کوتاه و گویا باشه. از جناب آقای حوی سپاسگزارم، به اتفاق ایشون و همه همکارانم، تا برنامه آینده شما رو به خداوند منان میسپارم. حق یارتان.
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، آخر الامر گل کوزه‌گران خواهی شد، آخر الامر گل کوزه‌گران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزام، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی، آخر الامر گل کوزه‌گران خواهی شد، آخر الامر گل کوزه‌گران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزام، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزام، مگر اسباب بزرگ